داره تکرار میشه، مرتب داره تکرار میشه، باید کلمه مهمی باشه و اون میتونه کینگ آف کینگ یا شاه شاهان باشه که در کلمات تکرار میشه. حالا داستان در دو قسمت وجود داره، یکی توسط رابلینسون که از بغداد حرکت میکنه میاد ایران و متوجه کتیبه بیستون میشه، علاقمند میشه، میره مدت‌های مدیدی از کتیبه بیستون آویزون میشه، سواد برداری میکنه، یعنی کپی برداری میکنه از کتیبه و توسط اون حالا شاخصه هایی که داشته میتونه این کتیبه رو بخونه و کشف رمز خط میخی کنه. 1849
بله.
اما در سال 1802 قبل از رابلینسون این خط توسط شخصی به نام گروتفند رمزگشایی میشه، منتها اعلام جهانی نمیشه، یعنی اون به آکادمی علوم تحویل میده ولی آکادمی علوم از بیان اون تا سال 1892 خودداری میکنه. بنابراین کشف رمز خط میخی به رابلینسون نسبت داده میشه. داستان گروتفند هم خیلی جالب بوده.
بله.
گروتفند یک معلم بوده، یک روز با دوستش داشته توی حیات مدرسه راه میرفته، بعد بهش میگه اگر یک شرط بندی با هم دیگه میکنن، میگن که اگر شما یک خطی که تا حالا خونده نشده باشه به من ارائه بدی، من میتونم اونو رمزشو بگشایم. و اون دوستشون میره اون کتیبه که خدمتون گفتم نیپور سواد برداری کرده بود در اختیار گروتفند قرار میده و گروتفند بعد از چند سال میتونه رمز خط میخی فارسی باستان رو، یعنی اون 34 حرف و هجا رو کشف کنه. و وقتی که اون کتیبه رو میخونه فقط دو تا از حرف ها رو جابجا خونده بود و همه رو گروتفند درست میخونه، ولی خب چون اعلام جهانی نمیشه همه کشف رمز خط میخی رو به رابلینسون نسبت میدن و در دنیا ثبت شده به نام رابلینسون. با کشف رمز خط میخی فارسی باستان از روی اون میتونن ایلامی رو بخونن، از روی ایلامی دوباره از روی اون میتونن اکدی رو بخونن و این باعث میشه که کتیبه های مختلف در دنیای باستان شروع بشه به خوندن، رمزگشایی شدن و بعدها در تخت جمشید اون 33,000 تبلتی که یا گل نوشته‌ای که به دست میاد رازهای بسیاری رو از دوره هخامنشی برای ما آشکار میکنه.
بله خیلی متشکرم، بخش جالبی بود خانم دکتر میراخورلو. حالا چون صحبت از کتیبه ها هست نکات تکمیلی رو از زبان شما هم بشنویم. این کتیبه های دوره هخامنشی اگر آماری ازش دارید، ویژگی های خاصی دارید که حالا تو صحبت ها اشاره نشد و هر نکته که میشه از این کتیبه ها بیشتر دونست رو از زبان شما هم بشنویم.
بله، کتیبه های هخامنشی رو مثل یه تبلت میدونن. من شنیدم که مثل یه تبلت ها یا حالا اون نسخه‌ای که ما الان مثلا استفاده میکنیم که بعد از این که آقای دکتر فرمودن رمزگشایی شد توسط رابلینسون و من شنیدم که برعکس رابلینسون از دیوار آویزون میشه و برعکس این خط رو میخونه که شما اشاره کردید، زحمت زیادی میکشه برای این کتیبه. بعد خب غیر از اطلاعاتی که در مورد داریوش به دست میاد و معرفی میشه، غیر از اون میگن که خب اطلاعات سیاسی هم به دست میاد، اطلاعات اقتصادی که در این زمینه ها که مثلا شورش هایی که داریوش سرکوب کرده در نقاط مختلف و ایالاتی که بوده در اون زمان، خب اطلاعاتی به دست میاد. و ما در این دوره 30,000 لوح گلی فکر کنم از این دوره هستش که 5,000 یا 6,000ش فکر کنم تقریبا خونده شده و اطلاعاتی در این زمینه، در زمینه های دوره مثلا حالا اقتصادی باشه، سیاسی باشه، اداری باشه، که خب داریوش یکی از بزرگترین پادشاهان دوره باستان هستش که خب ساترو بندی میکنه، ایالت بندی میکنه یا به قول امروزی استان بندی میکنه کشور رو و به دست حاکمان میسپره. این اطلاعات از این همین نوشته ها و کتیبه ها به دست اومده، سوای اون که حالا ممکنه در رابطه با جنگ های مختلف حالا با یونان و این ها هم نمیدونم اطلاعاتی شاید به دست اومده باشه، ولی کلن از فرمان های داریوش اول و شورش هایی که سرکوب شده و اطلاعات اقتصادی که قبل از این مسئله خب گفتن که مثلا خیلی از منابع از بین رفته و از این لوح‌های گلی ما میتونیم بگیم که خیلی از اطلاعات به دست اومده.
بله خیلی متشکرم. قبل از اینکه گفتگومون رو ادامه بدیم لازم هستش که یک بخش دیگر رو هم بشنویم از همکاران خوبم که زحمت میکشن و بخش معرفی کتاب رو بر عهده دارن. در برنامه‌های گذشته هم بخشی از کتاب سرزمین جاوید توسط این عزیزان همکار معرفی شد، امشب هم قرار هستش که بریم و در ادامه این بخش بشنویم معرفی کتاب رو.
کتاب سرزمین جاوید، مانور عرابه‌های جنگی داریوش برای سیت‌ها چیزی تازه بود، ولی با اینکه سواران سیت مقابل یک روش جنگی غیر منتظره قرار گرفتند و سلاحی را دیدند که هنوز فن دفع آن را نمی‌دانستند چون دلیر بودند نترسیدند. و نظر به این که مشاهده کردند که عرابه ها با چهار اسب حرکت می کنند دریافتند که اگر اسب ها را به قتل برسانند عرابه ها متوقف خواهد شد، لیکن به زودی متوجه شدند که کشتن اسب های عرابه ها دشوار است، چون عرابه ها کنار هم حرکت می کردند و راه نمی دادند که سواران سید خود را به میان آنها برسانند. از جلو هم حمله به عرابه ها به مناسبت وجود داس طولانی و تیز خودکشی بود و فقط سواران می توانستند از عقب عرابه ها را طوری مورد حمله قرار دهند که موفق به کشتن سرنشینان آنها شوند. در حالی که عرابه ها پیش می رفتن سربازانی که در عرابه ها بودن سواران سیت را به تیر می بستن و از صدای زه کمان آنها که کشیده و رها می شد یک نوع موسیقی وحشت آور به گوش می رسید. وقتی یک تیرانداز با کمان نشان زنی می کرد صدای زه کمان او جلب توجه نمی نماید، ولی هنگامی که هزارها کمان مشغول تیراندازی صدای زه ها بدون انقطاع به گوش می رسد و تیراندازان قدیم با سرعت تیراندازی می کردن و سرعت آنها تقریبا به اندازه سرعت تیراندازی تفنگ های امروزی بوده. یک تیرانداز ورزیده می توانست در هر دقیقه از 15 تا 20 تیر را رها کند. سوئتون مورخ رومی که بین سنوات 75 و 160 بعد از میلاد میزیست میگوید که کاترازین پادشاه سیتها که در آن جنگ بود اول در قبال حمله عرابه ها به مناسبت اینکه در نظرش یک سلاح نوظهور به شمار می آمد متزلزل شد، ولی سپس توانست که به فکر دفاع بیفتد. سوئتون گرچه از مورخین بعد از میلاد مسیح است، ولی به منابعی دسترسی داشته که امروز موجود نیست و با استفاده از آن منابع توانسته راجع به دنیای قدیم یک تاریخ قابل استفاده بنویسد. وی میگوید که کاترازین یکی از سرداران خود را طلبید و به او گفت که 1000 داوطلب را مأمور کن که دو به دو زیر سپر خود را به زیر اسب‌های عرابه برسانند و آنها را مقتول کنند. هزارها مرد از اسب‌های خود فرود آمدند و دو به دو پیاده به سوی عرابه‌ها رفتند و نزدیک عرابه‌ها در پناه سپر که با یک دست بالای سر و پشت گرفته بودند به سوی عرابه‌ها سینه قیز کردند. در آن موقع علاوه بر اینکه شهرهای یونانی نشین آسیای صغیر به داریوش کمک می کردن، خود یونانی ها یعنی سکنه کشورهای یونان از جمله مردان اسپارت هم به داریوش کمک می نمودن.
بله، خیلی متشکر از همکارانی که این گزارش رو برای پخش در این برنامه آماده کردند و برگردیم به ادامه گفتگومون. آقای دکتر محمد خانی، شما گویا نکته ای رو از بخش کتیبه ها مد نظر دارید که ادامه بدید، میشنویم از زبانتون.
ممنونم. در دوره هخامنشی همونجور که خانم دکتر فرمودند، ما کتیبه ها، گل نوشته ها و سنگ نوشته ها و ظرف نوشته های فراوان داریم. اینها، من یه نکته دوست داشتم بگم که تفاوت های با هم دیگه دارن. وقتی که میگیم کتیبه، کتیبه منظورمون سنگ نوشته های بزرگی است که در جاهای مختلف، در تخت جمشید، در شوش، در نقاط مختلف شاهنشاهی نقل شدن. اندازشون بسیار بزرگه، 1 متر در 2 متر یا کمتر یا بیشتر. اینها رو بهش میگیم کتیبه. سنگ نوشته ها اصولا حدود 50 سانت در 50 سانت، یعنی مقداری بیشتر هستن. ظرف نوشته ها در لبه ظرف ها نوشته شدند. و اما گل نوشته ها یا تبلت ها که داستان بسیار جالبی داره در کشف شدنشون، خیلی کوچک هستن، اندازه یک مهر نماز هستن، یک کمی بیشتر یا بزرگتر یا کوچکتر تقریبا هستن، که زمان که هرسفلد، حالا داستانش انشاءالله بعدن بگیم، میخواست یک راه به اصطلاح راهنی بزنه برای واگن‌های خروج خاک از کاوش‌های صد ستون به بیرون، یه دفعه در گوشه شمال شرقی تختگاه تخت جمشید میخوره به بایگانی هخامنشیان. یکی از آرزوهای هر باستانشناسی که یه کتابخونه پیدا کنه، یه بایگانی پیدا کنه. و خیلی اتفاقی هرسفلد اونجا رو پیدا میکنه که 30,000 گل نوشته یا تبلت یا لوح گلی که ما بهش میگیم، گل نوشته هایی که اطلاعات بسیار بسیار زیادی رو تا به امروز به ما داده. 3,000 تا هم بعدها در بخش خزانه اشمیت پیدا میکنه، یعنی در مجموع 33,000 گل نوشته در تخت جمشید پیدا میکنه، که این گل نوشته ها اطلاعات اقتصادی، حسابداری و اطلاعات بسیار زی قیمتی از زندگی مردم در اختیار ما قرار میده. کتیبه ها بیشتر در مورد شاه ها گفته شده، در مورد داریوش، خشایارشاه، اردشیر، در مورد همونجور که خانم دکتر فرمودند سرکوب شورش ها. یکی از بزرگترین کتیبه هایی که ما داریم کتیبه بیستون هست، که یک کتاب تاریخ است. از اصلا تاریخ دوره هخامنشی میتونه به ما بازگویی کنه، که به سه زبان اکدی، ایلامی و فارسی باستان نوشته شده، در مورد سرکوب شورش ها، در مورد ساتراپی ها، در مورد تبارشناسی یا ژنیالوژی دوره هخامنشی داره به ما میگه. و اون هست که ساتراپی ها رو داره به ما معرفی میکنه، 30 قومی که خراجگذار دولت ایران بودن یا ساتراپی هایی که دولت رو تشکیل میدادن. گل نوشته ها بسیار بسیار اطلاعات زی قیمتی رو به ما دادن. تا به امروز حدود 7,000 تا حدوداً تا حالا توسط زبانشناسان بزرگ ترجمه شده. بیشتر این گل نوشته ها به خط میخی و زبان ایلامی هست، که خب متخصصین خیلی زیادی در دنیا نداره. ما در ایران خوشبختانه آقای پروفسور عرفایی رو داریم که در این زمینه فعالیت میکنن، آقای دکتر رزجو رو داریم، استاد دانشگاه تهران که در این زمینه استاد هستن، و شاگردان این استادان که در ایران فعالیت میکنن و در سطح دنیا هم در دانشگاه شیکاگو که این گل نوشته ها اونجا بوده و تا حالا از سال 1318 که برده شد قرار شد که هر سال برگرده، مقدارش برگشت، هم در جریان هستید. در چند سال گذشته، سال 1383، سال 97 و سال گذشته هم تعدادی از این گل نوشته ها به ایران برگردنده شده بعد از اینکه خانش شدن و اطلاعاتشون استخراج شده.
بله، خداوند حفظ بکنه همه کسانی که برای حفظ این تاریخ، احیای در واقع این گنجینه ها دارن تلاش میکنن، هر کدوم از این اساتیدی که نامشون اومد و دیگرانی که شاید انقدر اسامی زیاد باشن اینها در مجال این برنامه قرار نگیره. به هر حال برای همه این عزیزان آرزوی سلامتی و تندرستی داریم. آیه دکتر محمد خانی، من برام هنگام صحبت خانم دکتر این سوال بود، چقدر اینها عمومی شدن، چقدر اینها به واسطه یک سری سایت ها و یک سری امکاناتی در اختیار مردم قرار گرفته، اصلا حرکت های اینچنین داریم؟ حالا چون در اصل برنامه نیست میشه کوتاهش بپردازیم، فقط اینکه چقدر اهمیت داده شده برای اینکه اینها عمومی بشه و همه مردم هم باهاش آشنا بشن،
یعنی اطلاعاتی که از
این کتیبه ها دقیقاً.
بله خدمتتون عرض کنم که کتیبه خونده شده توسط آقای ریچارد هالوک، یک کتابی منتشر شده، حدود 2300 تا از این کتیبه ها اول که خونده شد کتابش منتشر شده.
بله.
به زبان انگلیسی. آقای کامرون تعداد دیگه از اونها رو خونده و منتشر کرده و آقای پروفسور عرفایی هم سه جلد کتاب جدیدن دایره المعارف بزرگ اسلامی منتشر کرده که حدود فکر میکنم 500 یا 600 تا از این کتیبه ها رو خوندن. اما اگر بخوایم بگیم که در اختیار عموم قرار گرفته باشه، یک باستانشناس آلمانی به نام خانم هاید ماری کوخ که 3 سال پیش فوت کردن، رساله دکتراشون در مورد روی همین کتیبه ها گل نوشته ها کار کردن و یک کتابی چاپ کردن به نام از زبان داریوش که به فارسی منتشر شده، آقای پرویز رجبی ترجمه کردن و برای عموم بسیار جالب توجه است. تمام این کتاب بر اساس گل نوشته ها، یعنی اطلاعاتی که از گل نوشته ها استخراج شده نوشته شده. کتاب بسیار خوبی است و همه فهم هست و برای عموم بسیار ساده و روان هست و این کتاب رو من توصیه میکنم به افرادی که علاقمند هستن و بخوان اطلاعاتی رو از گل نوشته ها داشته باشن، میتونن داشته باشن. این گل نوشته ها حتی در این کتاب خانم هاید ماری کوخ که بسیار مورد اقبال قرار گرفت به زبان فارسی هم ترجمه شده و در اختیار همگان هست و میتونن اطلاعات خوبی رو از این گل نوشته ها به دست بیارن.
حالا علاوه بر اون بعد در واقع علمی و تحقیقی که در واقع بیشتر کتاب ها مناسبه در واقع محققان هست، پس خیلی تو دنیایی که یک سامانه‌ای باشه، یک تو فضای اینترنت بشه یا با یک QR کدی بشه بری اون رو بخونی، به اون معنا
ببینید تمام داده ها و کتاب ها بر روی وبسایت دانشگاه شیکاگو، مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو که حدود 1 سال اسمش عوض شده، شده مؤسسه فکر کنم مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا فکر میکنم، وجود داره و این اطلاعات رو هر کس که بخواد میتونه از اونجا، هم عکس ها هست، هم نوشته ها، هم مطالبی که در مورد این گل نوشته ها هست.
بله خیلی متشکرم، اطلاعات بسیار خوبی رو مطرح کردن هم آقای دکتر محمد خانی هم خانم دکتر میرا خورلو. شما برنامه روایت تاریخ رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنوید و ما خوشحال هستیم که در این برنامه قرار هستش که در رابطه با ویژگی های باستانشناسی و یک سری آثار این دورهای باستانی صحبت بکنیم با این دو مهمان بزرگوار و در ادامه هم انشالله در خدمت دیگر مهمانان خواهیم. خانم دکتر میراخلو اگر از بخش قبل نکته دارید یا به عنوان جنبندی این بخش این نکته دارید از زبان شما هم میشنوید.
در رابطه با
همین کتیبه ها اگر نکته مونده بود،
کتیبه ها فقط نکته ای که به ذهن اومد پیروه صحبت های دکتر، آقای دکتر، فقط در مورد قیمت محصولات هم مثل یه اطلاعاتی به دست اومدن، مثلا مثل گندم و جو اینا و یا مثلا گوسفند، یه سری اطلاعاتی از همین کتیبه ها به دست اومده که خب اطلاعات همون اقتصادی هستش که بهای کالاها رو در این دوره مشخص میکنه. مطلب دیگه در کتیبه ها نداره.
بله خیلی متشکرم از شما خانم دکتر. آقای دکتر محمد خانی میخواید برید سراغ بخش بعدی و کاوش های فرمودید شوش رو میتونیم تو این بخش هم داشته باشیم، از زبان شما بشنویم نکات مقدماتی رو.
خواهش می‌کنم. سال 1849 که خدمتتون عرض کردم هیئت تعیین سرحدات مرزی انگلیسی در عثمانی قرن 19 هم که کشور عراق امروزی ما هست، برای تعیین سرحدات بین ایران و عثمانی به بغداد اومده بودن. اونها زمینشناسایی داشتن، خدمت رو عرض کردم، رابلینسون، لوفتوس. به ایران میان که رابلینسون میره سراغ کتیبه بیستون و لوفتوس میاد میره شوش و تپه های سگانه بسیار عظیم شوش رو که بالغ بر امروزه 340 هکتار هست و شهر شاهی حدود 100 هکتار هست رو میبینه، اقوا میشه و خیلی دوست داره که بیاد اونجا کار کنه. سال 1851 لوفتوس بر میگرده و در شوش مقداری حفاری میکنه. کاوشی نمیتونن، اونا موقع اصلا کاوشو نمیدونستن چیه، حفاری یعنی کندن، میکندن که آثار پیدا کنن. ولی خب شهر شوش امروزی وجود نداشته، اونجا نزدیکترین شهر دسفول بوده، اونجا افراد بادیه نشینی بودن که حمله میکردن بهشون، اینا امنیت جانی نداشتن. لوفتوس طی 3 سالی که 1851 52 و 53، طی 3 فصل باستانشناسی، فصول باستانشناسی اصولا یک تعداد روزهای محدود در سال هست که یک باستانشناس در یک منطقه کار میکنه، در یک محوطه کار میکنه. طی 3 فصلی که لوفتوس در اونجا کار میکنه، در قسمت‌های مختلف شوش کار میتونه حفاری کنه. من اول خدمتتون بگم که شوش 3 تا تپه خیلی بزرگ داشته: تپه آکروپول، تپه آپادانا و تپه شهر شاهی.
بله.
که این تپه‌ها تپه‌های بسیار بزرگی بود که از سطح زمین تقریبا بین 18 تا 20 متر ارتفاع داشته. قسمت غربی اون رود شاهور رد می‌شده، اطرافش یک خندق بوده. یک قسمتی داره به نام شهر صنعتگران که امروزه با آنچه که ما امروز می‌بینیم حدود 340 هکتاره، ولی بر اساس تعیین عرصه و پیشنهاد حریمی که همکاران من دادن 720 و در جاهایی 1200 هکتار بوده این منطقه. بسیار بسیار این تپه‌های شوش مورد توجه بوده، از دوره ایلامی پایتخت شاهان ایلامی بوده، در دوره هخامنشی مورد توجه بوده و بعد در دوره‌های بعدی سلوکی، اشکانی، ساسانی و دوره اسلامی تا قرن 7 8 اونجا مورد توجه قرار می‌گرفته. بنابراین آثار بسیار زیادی اونجا داشتیم.
بله، خیلی متشکرم. خانم دکتر میراخلو، شما نکته‌ای دارید به صورت تکمیلی هم در رابطه با اون جشن نیلوفر، هم در رابطه با موضوع آرش کمانگیر که بتونه یه چشم‌انداز عمیق‌تری رو برای ما ایجاد بکنه؟
در رابطه با گل نیلوفر یا لوتوس میتونم بگم خب در نقش برجسته‌های تخت جمشید خب آورده شده و در خیلی از آثار باستانی ما میبینیم که خب این گل یه جورایی مقدس هست و استفاده شده و یا حالا یه زیبایی بخشی داده به زیبایی شناختی داده به نقش برجسته و آثار تاریخی، و ما میبینیم در آثار معماری این گل یک نماد هست و استفاده شده، هرچند که خب میگن یونانی هست ولی در فرهنگ ایران جا افتاده. ما خب تبادل فرهنگ ایران و یونان رو در طول تاریخ ایران باستان داشتیم و زیاد در این مورد خب مطالبی نوشته شده و استنادهایی هستش. در رابطه با اسطوره آرش کمانگیر هم میتونم به منطقه البرز و دماوند اشاره کنم که خب دماوند یکی از مناطقی هستش که ما میتونیم بگیم که خب پیشینش به دوره اساطیری میرسه، مثلا دوره کیومرس که میگن اونجا رو بنیانگذاری کرده، کیومرس مثلا 30 سال پادشاهی داشته. حالا دماوند و بلخ و اینا رو تو اساطیر هست که بنیانگذاری کرده و همچنین مثلا داستان هوشنگ هست که باز توی این منطقه هست. بعد آرش کمانگیر هم خب به یه نوعی هم مثلا میتونیم بگیم که خواسته مثلا با دیو و ددان و اینها مبارزه بکنه و تیری که روا میشه و میگن در اساطیر که در نشانه ضحاک فرود میاد در دماوند و میخواد مثلا اون چیزایی که مارهایی که از دوش مثلا زهاک بیرون زده رو مثلا از بین ببره، یا حالا یه سری روایت هایی هست که خب زهاک مثلا خیلی ها رو آدم بعدی بوده، خیلی ها رو از طریق همین مارها اینا که میخواست تغذیه کنه خیلی از جوانها رو کشته و اینا، و آرش کمانگیر باش مقابله میکنه. این داستان در منطقه دماوند خب معروف هستش.
بله خیلی ممنونم از نکات تکمیلیتون. آیش آزمان شما رو فعلا به خدا میسپاریم تا چند دقیقه دیگه که در خدمتون باشیم.
خواهش میکنم، خیلی از شما متشکرم و آرزوی سلامتی و بهروزی دارم.
فعلا خدا نگهدار. آقای دکتر محمد خانی، برگردیم به نکات باستانشناسی، ادامه نکات رو بفرمایید که به کجا رسیدیم.
من خدمتتون معرفی کردم شوش از بخش‌های مختلفی بود و لوفتوس تونست در بخش آپادانا و در قسمت جنوب شرقی شهر شاهی یک منطقه هست، یک قسمتی هست که فرانسویان اون رو دونجون مینامند، که حالا به فارسی اگر بخوایم ترجمه کنیم ترجمه‌های مختلفی شده، از جمله قصر، از جمله سیاهچال، از جمله زندان، ولی چون به شخصه نمیتونم ترجمه درستی از اون به فارسی بکنم، متاسفانه باید همون کلمه فرانسوی رو همیشه استفاده کنیم تا معنی رو از این منطقه برسونه. دونجون یک کاخی بوده احتمالاً از دوره اردشیر دوم، پس از اون که آپادانا آتش میگیره اردشیر دوم اونجا رو موقت میسازه و بعدها کاخ شاعور یا اردشیر دوم رو در قسمت شرقی رودخانه شاعور بنا میکنه. لوفتوس در این دو قسمت خیلی حفاری میکنه و به خصوص از دونجون اشیاء جالب توجهی رو پیدا میکنه، از جمله کتیبه یونانی پیدا میکنه، سکه های سلوکی پیدا میکنه و اشیایی که بیشتر مربوط به دوره بعد از هخامنشی بوده در این بخش پیدا میکنه.
بله.
تا اینکه تا سال 1953 که از ترس جانش دیگه فرار میکنه از شوش، میره و دیگه به شوش بر نمیگرده و شوش دیگه دست نخورده میمونه تا داستان حضور فرانسویان در ایران آغاز بشه. یک زن شوهر فرانسوی به نام مارسل دیولافا و ژان دیولافا به قصد سفر از پاریس حرکت میکنن و پس از عبور از دریای مدیترانه و سپس از لبنان، سوریه، عراق به ترکیه امروزی میرن و وارد ایران میشن، از تبریز به زنجان و بعد بین و تهران میان، از اونجا توسط تولوزان پزشک دربار ناصرالدین شاه به شاه معرفی میشن و بعد از اون سفر خودشون رو ادامه میدن به اصفهان، تخت جمشید و بعد از تخت جمشید به شوش میرن. در شوش مارسل که یک معمار بوده خیلی اغوا میشه و یکی از آرزوهاش این بوده که برگرده در شوش حفاری کنه. اینها برمیگردن فرانسه و این در سال 1881 بوده تا سال 1884 که میتونه مارسل دیولافا بودجه کاوش‌های خودش رو از موزه لوور تأمین کنه. موزه لوور در ازای آوردن اشیاء باستانی این بودجه رو در اختیار مارسل دیولافا میذاره. مارسل به ایران میاد با واسطه گری تولوزان، پزشک مخصوص شاه، میتونه ناصرالدین شاه رو ببینه و دستور کاوش رو، یعنی دستور حفاری رو در شوش از ناصرالدین شاه بگیره. یک قراردادی بین ناصرالدین شاه و دولت فرانسه بسته میشه، قرارداد چهار ماده‌ای که موادش این بوده که به بقعه دانیال نبی که کنار محبت شوش بوده اونا کار نداشته باشن، حفاری اونجا انجام ندن، یک ایرانی باشون بیاد و بعد اینکه اگر اشیایی پیدا کردن با دولت ایران، اگر طلا بود مربوط دولت ایران است، ولی اگر اشیای دیگه پیدا کردن میتونن با خودشون ببرن. این قرارداد چهار ماده‌ای بین ناصرالدین شاه و دولت فرانسه بوده. سال 1884 مارسل و ژان دیولافا حرکت میکنن و سه ماه طول میکشه تا از فرانسه به نوبته شوش برسن و حاکم فارس و خوزستان ظل السلطان قرار بوده که به اینها کمک کنه که در طول کار اصلا کاری به اینها نداشته. همونجور که خدمتتون عرض کنم شهری در اطراف تپه‌های شوش نبوده،